أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان استدلال مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه بودیم که گفتیم شاید این بیان یکی از وجوه عمده پیش جمعی از آقایان برای تعیین باشد اینجا در دوران ام بین تعیین و تخییر، که مرحوم میرزا عنوان فرمودند که حمل بر تخییر یحتاج الى معونت زائده، معونه بیشتر از حمل بر تعیین. ما فی الجمله عرض کردیم که در اینجا طبق تنظیمی که بود دوران امر یا بین تعیین هست، خصوص عتق در مثال، و یا بین تخییر که خصال ثلاثه باشه. اگر بین تخییر باشد، اگر تخییر باشد مثل خصال ثلاثه، در اینجا اون حیثیت مشترکی که بین خصال ثلاثه وجود داره، که به مقتضای اون حیثیت هر کدام از این خصال وافی به غرض مولا هستند، این متعلق تکلیفه. اون حیثیت مشترک عرض کردیم عنوان احدوها هست، ولو انتزاعی است، اما حکایت از ورائی دارد و اون ورا واقعی است که به مقتضای اون واقع هر کدام از این صوم یا اطعام و یا عتق وافی به غرض مولا هست. اسمش رو میذاریم حیثیت. این حیثیت مشترک است. و عرض کردیم اگر در اینجا تکلیف به عتق توجه کرده باشه و اعتبار فقط روی عتق رفته باشه، عتق واجد دو حیثیت است، یکی حیثیت مشترکه و یکی خصوصیت فردیه. بنابراین در این بین اگر مولا بخواد تعیین بگه یا خصوص عتق رو برای وفاء به غرضش مشخص بکنه، اینجا هم لحاظ اون حیثیت مشترکه هست و هم خصوصیت فردیه، و معونه زائده اینجاست نه در تخییر. اینجا اعتبار روی تعیین رفتن معونه زائده داره، هر دو معونه داره، منتها معونه‌ای که در اونجا در خصال ثلاثه داریم حیثیت مشترکه است، این معونه است مولا در نظر گرفته. اما در مورد فرد معین همین معونه رو داریم به اضافه معونه خصوصیت، خصوصیت فردیه، این میشه معونه زائده. ولذا در این مقام که مقام اثبات باشه، با عرضی که ما کردیم زهر و چل مناقشه در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، که مرحوم آقای خویی با اینکه رد می‌فرمایند بیان مرحوم میرزا را در اینکه وجوب تخییری یحتاج و الی معونت زائده، اما عنوان فرمودند نعم فیما کان تخییر المحتمل تخییرا شرعیا یحتاج و الی معونت زائده، لان الجامع فی التخییر الشرعی هو عنوان احد شیئین کما تقدم، و من الواضح ان لحاظ احد شیئین یحتاج الى لحاظ نفس شیئین، فیکون الوجوب و تخییری محتاجن الى معونت زائده به نسب الى الوجوب تعیینی. این فرمایش ایشونه. این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما در تخییر عقلی که مشکل نداریم، جامع عرفی داریم، اصلا جامعه عرفی و جامعه حقیقی در تخییر عقلی هست. تمام قصه ما در فرمایش میرزا بر سر تخییر شرعی است. در تخییر شرعی ایشون هم از کسانی هستند که در بحث وجوب تخییری اونجا تعریف کردن وجوب تخییری را به وجوبی که یتعلق بالجامع بین الامرین، و این جامع رو جامع انتزاعی و احد و هما می دانن. ما هم همین حرف رو می زنیم. در این وجوب شرعی همون جور که عرض کردیم، این عنوان احد و هما که دیگه زیاد ما گفتیم، این عنوان احد و هما بله عنوان انتزاعی است، انتظاری است که ما میکنیم، اما انتزاع ما یکی از یک ورایی، از یک واقعی که خود مولا در زمان تعلق حکم به شیئین، احد شیئین یا احد الاشیا در نظر میگیره. خود ما مثالی که زدیم به رفیقمون میگیم یا سور بده یا هدیه بده یا چه کن، اینجا چه چیزی رو شما از او مطالبه میکنید؟ این ورایشه، این واقعشه. شما در اونجا میگید یکی از این سه کار رو باید بکنی، حالا که مثلا سفر عتبات رفتی برای اولین بارت بوده، که از شر من خلاص بشی، یا سور بده یا سوغاتی بده، عرضم به حضورتون که یا یه ساعت درس رو تقریر کن برای من. این سه تا چجوری شما از این میخواید؟ این خواسته شما چجوره؟ مولا هم همین کار رو میکنه. شما وقتی میگید این کارا رو برای من بکن، هر سه تا کار رو با هم میخواید؟ نه، کار مشخصی رو تعیین میکنید، بدل براش قرار میگذارید؟ نه، شما میگید یکی از این کارا رو باید برای من بکنی. این یکی از کارا اون ورا و واقعه و عنوان احده ما که ما میگیم جامع انتزاعی، یکی از اون حیثیت واقعی که ما در مقام تحلیل آمدیم گفتیم اون حیثیت واقعی عبارت است از اون حیثیت مشترکی که در این افراد ثلاثه، خصال ثلاثه وجود داره و موجب می شود وفاء به غرض مولا را، سقوط غرض مولا را. یعنی مولا میگه هر کدوم از این سه تا کار رو بکنی غرض من حاصل شده. همون جور که ما به رفیقمون میگیم هر کدوم از این سه تا کار رو برای من انجام بدی، ولت میکنم، به قول معروف فشار رو از دوشت برمیدارم. این کاری است که اینجا صورت میگیره. حالا مرحوم آقای خویی مطلبی که اینجا عنوان میفرمایند در تخییر شرعی اینجا معونه زائده ما داریم. چرا در تخییر؟ چرا؟ برای اینکه مولا اگر بخواد وضع کند تکلیفش رو برای تعیین، یعنی اعتبارش رو بیاره رو معین، یعنی اعتبار وجوبی رو فقط رو عتق بیاره در خصال ثلاثه، این فقط عتق رو باید در نظر بگیره، درست شد؟ اما اگر تخییر باشه باید عتق رو در نظر بگیره، اطعام ستین مسکینن رو در نظر بگیره، صوم ثلاثین یومن ستین یومن رو در نظر بگیره، این هر ستاش رو در نظر بگیره، بعد اعتبارش رو ببره روش. این معونه زائده است، این معونه زائده است در باب تخییر. یعنی ایشون معونه زائده رو در مقام تصور مولا و لحاظ متعلق به وسیله مولا آمدن و عنوان فرمودند. این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا همون جور که ما گفتیم چیزی که مولا در مقام تصور و در مقام لحاظ در نظر میگیرد در واجب تخییری و اعتبارش رو میبره روی اون، همون عنوان یکی از اینها، همون وراء احدهما، همون وراء احدها هست. در تخییر عقلی اسمش رو میگذاریم جامع. جامع در تخییر عقلی خیلی راحت تصور میشه. چرا؟ چون جامع حقیقیه. در تخییر عقلی امر مولا آمده رو طبیعی، این طبیعی نسبت به افراد مختلف طبیعی من تخییر دارم، اما این طبیعی جامعی بین افرادش داره، جامع واقعی داره، انسان بین افراد جامع حقیقیه، همه افراد واجد این جامع حقیقی هستن. در تخییر شرعی باز هم تکلیف رو جامع میره، هیچ تفاوتی نمیکنه با تخییر عقلی. جامع در اونجا، جامع در اینجا هم هست. منتها گیری که ما داریم در تخییر شرعی این است که جامع در اینجا لحاظش برای ما مشکل تره، برای ما مشکل تره، نه برای مولا. اینجا مولا تکلیفش رو میبره رو جامع حقیقی، اما در ما نحن فی تکلیفش رو میبره رو جامع انتزاعی. اشکال انتزاعیت هم که محصول فکر ماست، عرض کردیم این جامع انتزاعی عنوان مشیره به اون جامعی که مولا بین این افراد مختلف میبینه، بین عتق، صوم ستین یوم، عرضم به حضورتون که اطعام ستین مسکین، جامعی در ظاهر وجود نداره. اما یک جامع مسلم وجود داره و اون این است که اینا واجد هر کدامشون واجد حیثیتی هستن که اون حیثیت موجب شده وفاء به غرض مولا رو. این هست یا نیست؟ این واقعیته، این جامعه، این جامعه ازش تعبیر نمیتونیم بکنیم. همون جور که عرض کردم در اون مثالی که شما به رفیقتون میگید، اونجا جامع چی تصویر میکنید شما؟ اونجا اعتبارتون رو میخوام، الزامی که به رفیقتون میکنید روی چی میبرید؟ روی یکی از اینها نمیبرید شما؟ یکی از اینها همین جامعه. ما در جامعه عقلی هم همین داریم، یکی از اینها یعنی افراد طبیعی. هر طبیعتی افراد متعدد داره، حسس متعدد داره. وقتی تخییر عقلی بین حسس هست، اونجا معناش اینه یکی از اینها، اونجا هم همین جوره. منتها یکی از اینها رو شما می توانید یک حیثیتی که قابل تصویر هست براتون بیارید، بگید انسانیت، حیوانیت، یه چیزی بگید. اما اینجا در این جامعه بین افراد مختلف یک چنان چیزی نمیتونیم ما بگیم. اما اینکه ما نمیتونیم بگیم دلیل بر این است که وجود نداره. خب اگر اینا جامعه مشترک نداشتن، هر کدام از اینها چجور وافی به غرض مولا شدند؟ هست یا نه؟ در کفاره عمد هر کدام از خصال رو بیاره کفایت میکنه. کفایت یعنی چی؟ یعنی واجد جهتی هست، حیثیتی هست، هر اسمی بخواید بگذارید، واجد چیزی هست که به اون چیز وافیه به غرضه. غرض رو میتونه ساقط بکنه. این جامعه ماست. و اگر ما بیایم ادعا بکنیم که مولا تکلیفش رو، اعتبارش رو این جامعه میبره، اشکال نفرمایند آقای خویی که در اینجا این جامع رو از بین افراد متعدد شما میاید و در میارید، چون این همین اشکال در جامع تخییر عقلی هست. اونجا هم همینه، اونجا طبیعی جنس وجود واقعی و خارجی که نداره. طبیعی وجود خارجی داره. الحق و ان طبیعی موجودون به وجود افراده، افراده. مولا اونجا افراد رو میبینه، جامع از توش در میاره، درست؟ به جامعش اعتبار رو میبره روی جامعش. اینجا هم همینجور افراد رو میبینه، جامع تصویر میکنه، اعتبارش رو میبره روی جامع. هیچ فرقی بین جامع حقیقی و جامع انتزاعی در این جهت نیست. این اشتباهی که باعث شده این جهت است که در اینجا در تخییر شرعی ما جامع نداریم، جامع انتزاعی هم به حسب تحلیل ماست. این درسته، اما این تحلیلی که ما میکنیم در جامع انتزاعی حکایت از یک ورایی داره. اون ورا اون حیثیت وافیه به غرض هست. این رو جامع قرار میدیم، این جامعه، و این به نحوی حقیقی بین این افراد ثلاثه، ولو در قالب جنس و فصل و اینها نمی گنجه، اما در قالب اعتبارات شرع می گنجه. شارع حیثیتی می بیند در این خصال ثلاثه، حیثیت مشترکی بین اینها می بیند که قابلیت داره اعتبارش رو ببره روش، می تونه متعلق واقع بشه و متعلق واقع شده. این یک مطلب. مطلب دوم که با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داریم، هم در اشکال مرحوم میرزا و هم در مطلبی که ایشون عنوان می‌فرمایند که یحتاج الى معونت زائده، این معونه باید کجا باشه؟ معونه زائده، این معونه زائده در مقام اعتباره. به قول مرحوم محقق عراقی، سقع عروض وجوب، سقع عروض تکلیف، اون حق عروض در اون مرتبه خاص، یعنی اون جایی که مولا اعتبارش رو میاره روی متعلق. اینجا که عرض کردیم همه تردید و دوران و هرچه که هست به اینجا برمیگرده. آیا اعتبار در اینجا چجور تعلق گرفته و در این اعتبار معونه بیشتری به کار رفته یا معونه بیشتری به کار نرفته؟ در این مقام ما بحث میکنیم. این که مرحوم آقای خویی میفرمایند مولا در مقام لحاظ متعلق باید افراد متعدده رو در نظر بگیره، اما در معین یکی رو در نظر میگیره، این فرمایش ایشون جدا از اون اشکال اول که هیچ فرقی در اینجا بین وجوب تعیینی و بین وجوب تخییری عقلی و وجوب تخییری شرعی وجود نداره این نکته هست. مقام لحاظ موضوع و مقام لحاظ متعلق در مرتبه سابقه از مقام اعتبار قرار بگیره، نیست اینجور؟ خود شما نمیگید موضوع همیشه مقدمان علی الحکم رتبتن، رتبه حکم در مقام قبل هست. وقتی مولا لحاظ میکنه موضوع رو، این لحاظ الموضوع یک مرتبه است، بعد لحاظ الموضوع، بعد که موضوع لحاظ شد، مقام اعتباری که میاد میره روی موضوع در رتبه بعد واقع میشه. موضوع چه لحاظش چه خودش واقعش، اینها در مرتبه متقدم بر اعتبار قرار میگیرن، یک مرتبه جلوتره. توجه میفرمایید؟ یعنی در اینجا نه فقط در مقام جعل اشاره، در مقام وضع. شما در وضع ببینید، وضعی که عرضم به حضورتون که ما در اصول بحث میکنیم، وقتی برای معنایی کلمه ای رو میایم وضع میکنیم در باب وضع، میگیم اول باید تصور معنا رو بکنیم، لحاظ معنا رو بکنیم، بعد در مقام بعد بیایم این لفظ رو بگذاریم برای اون معنا. خب اگر جعل تعیینی باشه در واقع، مثل این کاری که فرهنگ سراها فرهنگستان میگن، چی میگن دارن میکنن، مثلا الفاظی رو جعل میکنن برای معانی، هلیکوپتر رو مثلا میگن چی، بالگرد مثلا، خب این وضع کردن دیگه، این تصور معنا رو میکنند، بعد در مرتبه بعد لفظی که در نظر گرفتن مناسب هست میانن روی این. اعتبار مولا هم اینن، همین جوره. لابد نه در مقام اعتبار مولا، اعتباری که در مجالس تقنینیه هم میگذارن همین جوره، اول میان موضوع و متعلق رو تنقیحش میکنن، بالا پایینش میکنن، وقتی مشخص کردن موضوع رو اون وقت حکم رو میبرن روش. این هست، این در مقام مقدمه. اگر مولا نیاز داره به فرض اون جامعه، حرفایی که راجع به جامعه زدیم و هیچ فرقی با جامعه حقیقی نمیکنه، اونا رو بگذار کنار، سلمنا، او رو قبول نکردید شما. مولا در رتبه مقدم نیاز داره سه تا متعلق رو در نظر بگیره طبق فرمایش ایشون در خصال کفاره. در وجوب تعیینی، در وجوب عتق، یه متعلق رو باید در نظر بگیره، درست شد؟ این در رتبه مقدم به اعتباره. ما بحثمون در خود نقطه اعتبار سقع عروض وجوب. در مقام سقع عروض وجوب اعتبار میاد روی اون متعلق. شما آمدید معونه رو در لحاظ گرفتید، لحاظ مقدم است به مقام اعتبار. ما در مقام اعتبار نیست که این معونه رو داریم، این معونه رو در رتبه قبلش داریم. در رتبه قبلش هر چی بخوایم داشته باشیم باشه. اونایی که میگن معونه زائده مجرای براعته و اصول مرخصه تکلیف میاد اون تکلیفی رو که متضمن کلفت زائده است برمیداره، در مقام اعتباره. آیا در اینجا این اعتباری که رفته روی این معونه داره، یا اعتباری که روی اومیره معونه زائده رو اینجا تصویر میکنن؟ اعتبار دوباره میخواد یا نمیخواد؟ مثل همون معنایی که ما تصویر کردیم، اعتبار حیثیت مشترکه بین خصال ثلاثه، اون وقت در مقام اعتبار اضافه بر او اعتبار خصوصیت هم میخواد. این دوتا اعتبار میخواد. اینجا یک اعتبار، حالا ما گفتیم رفته رو جامعه، اما جامعه هم شما نگید، بگید ده هر سه تا فرد جدا هست متعلق اعتبار. بسیار خوب، این در رتبه لحاظه، نه در رتبه اعتبار. یه دونه اعتبار اگر رفت روی سه چیز، با یه اعتبار وقتی رفت روی یک چیز در مقام اعتبار فرقی نمی کنه. فرق میکنه. اعتبار مولا میخواد بیاد بره روی متعلق، این متعلق میخواد سه تا باشه، چهار تا باشه، پنج تا باشه، یا یکی باشه، اینجا تفاوتی نمی کنه. تفاوتی که داره در مقام لحاظه که تفاوت میکنه. اونجا هم اسمش رو معونه نمیگذارن معونه زائده. لحاظ یعنی دیدن، دیدن یک چیز با دیدن سه چیز تفاوت نمی کنه. من نگاه میکنم در اینجا این نگاهی که میکنم الان در این سالن افراد ببینم، فرش ببینم، دیوار ببینم، درست شد؟ من دارم ببینم همه اینها رو، این یک لحاظه. حالا در اینجا با شما میخوام صحبت کنم، کار دارم، نگاه میکنم به شما، این نگاه من متوجه شما میشه. آیا در دیدن سالن نسبت به دیدن شما و فرد معونهی وجود داره؟ معونه زائده؟ اینو نداریم ما، این معونه وجود نداره. بنابراین این فرمایشی که ایشون میفرمایند در اینجا که نه تصویر میشه معونه زائده در موارد تخییر شرعی، این خیلی عجیبه. نه، هیچ معونه زائده‌ای در اینجا ما نتوانستیم تصویر بکنیم. بنابراین در مقام اعتبار مولا، مولا اعتبارش رو میاره روی متعلق ملحوظه. ملحوظه یعنی در رتبه قبل لحاظ شده. این اعتبار هرچی لحاظ شده اعتبار میاد روش. معونه زائده در مقام اعتبار تصویر نمیشه، در مقام لحاظ اگر ما قبول کنیم تصویر میشه، ولو مقام لحاظ هم اونجا عرض کردم معونه زائده وجود نداره. دیده، یه وقت دیده جمعیه، یه وقت دیده فردی. این که دیده جمعی زحمت بیشتر داره، نه یا نسبت به دیده فردی، بلکه دیده فردی از اون طرف یه کسی بیاد بگه من تو این سالن میخوام همه رو ببینم، خب همینجور که دارم عادی نگاه میکنم همه رو دارم میبینم، فرش رو میبینم، افراد رو میبینم، دیوار رو میبینم، اما یه شخص خاص رو بخوام توجه کنم، این معونه زائده داره، این توجه هم رو باید تخصیص بدم. این در مقام لحاظ، حالا معونه باشه یا نباشه این اثری نداره. معونه زائده رو در مقام نفس اعتبار ما میخواهیم بگیم و فعل حقیقه معونه زائده جاییست که شارع نیاز داره یک اعتباری اضافه بکنه، غیر از اعتباری که قبل داشته نسبت به معمونون به، یه اعتبار اضافه بکنه. اینجا کجا اعتبار اضافه میکنه؟ بله، شما بیایید مثال بزنید، همون مثالی که مرحوم میرزا زده، مرحوم آقای خویی هم تکرارش میکنه در تقسیم بندی ها، که بیایید وجوب تخییری رو اینجور بگید، بگید عتق و مسلم میدانیم واجبه، شک داریم که آیا عدل براش گذاشته یا اونجور بفرمایید. او ممکنه در مقام اعتبار تفاوت بکنه، اما مثال غلطه. وجوب تخییری عدلومه، اصلا عدل جعل عدل معونه میخواد، اینو ما هم میدونیم، ایشون هم مرحوم میرزا هم بر همین اساس میفرماید، اما عدل اینجا نیست. اینجا یک وجوب هست رفته روی سه چیز، خصال ثلاثه. عدل چیزیست که در تصویر ما میفهمیم از این، نه مولا اعتبار کرده. من وقتی میبینم وجوبی رفته روی سه چیز، این رو میفهمم که هر کدام از اینها چون وافیه به غرض مولا هستن، هر کدام عدل دیگری میشه. این در مقام جعل و اعتبار نبوده، این در مقام تحلیل من هست که عدلیت برای هر کدوم اینجا میام نسبت به دیگری تصویر میکنم. و الا شما در اینجا وقتی به رفیقتون میگید یکی از این سه تا کار رو بکن، از سفر برگشتی، اونجا عدل تعیین میکنید؟ عدل نیست. بعدن این آقا میشنه پیش خودش تصویر میکنه، حسابگری میکنه، میگه خب ببینیم کدوم ارزونتر در میاد، سور بدیم ارزونتره یا سوغاتی بدیم ارزونتره. این تصویر عدله، این در مقام لحاظ خودش میکنه. عدل در مقام اعتبار تصویر نمیشه. یک وجوب میاد روی سه چیز به اعتبار حیثیت مشترکه، چه در وجوب تخییری، چه در وجوب شرعی، چه در تخییر عقلی، چه در تخییر عقلی. در تخییر شرعی اون حیثیت مشترک در مقام تحلیل ذهنی ما مشخص است، چون نوعیت، انسانیت، امثال اینا فقط در وجود ذهنی و تحلیل، وجود خارجی که نداره، وجود خارجی فقط افراده. اینجا هم در خارج این افراد ثلاثه رو داریم، منتها حیثیت مشترکی که در نظر میگیریم این در قالب اون علومی که ما خوندیم، جنس و فصل و نوع و اینا، اسمی براش گذاشته نشده که اگر مصنوعی آمدیم بین افرادی حیثیت مشترکی در مقام اعتبار قائل شدیم که هر کدام از اینها وافیه به غرض ماست، اینجا این جامعه اسمش رو چی بگذاریم؟ تمام شد. منتها در این جای خاص ما با خارج کار نداریم. چرا؟ برای اینکه ما داریم در جریان براءت بحث میکنیم که براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه، براءت مجراش کجاست؟ اعتبار مولا، نه خارج. اینا فرمایید مولا، یه وقت شما مرادتون از خارج مقام اثبات اون اعتبار مولا باید برای ما ثابت شده باشه، دلیل باید بیاد، او داستان دیگه است، رو الان کار نداریم. براءت میاد میگه نگاه کن ببین اعتباری که مولا کرده کجا، اعتبار زائد مشکوک من وردارم. ما اینجا دنبال مجرای براءت و تو خارج بگردیم یا تو اعتبار مولا باید بگردیم؟ ما در مقام اعتبار مولا باید بگردیم. مجرای براءت اینه. براءت نمیاد بگه بیرون ببین چی معونه زائده داره. بله لازمه این که مولا اعتبار اضافه کرده باشه کلفت مکلف هم میشه. مولا اعتبار مولا در خارج نیست. عنایت فرمایید ببینید بحثای دیگر رو پیش نکشید. شما بحثتون اگر میخواد این باشه که آیا متعلق اوامر مولا و اعتبارات مولا چیه، بله مبنا داریم که متعلق اعتبار مولا خارجه، بلا فاصله هم اشکال میشه خارج ظرف سقوط نه ظرف ثبوت. مثل مرحوم محقق عراقی خاطرتون هست که آمد گفت متعلق تکلیف عبارت است از اون وجود ذهنی حاکی از وجود خارجی. درست شد؟ ما در متعلق اینو داریم. در متعلق لحاظ که میگیم یعنی مولا میاد، حالا مولای حقیقی باشه یا مولای به اصطلاح غیر حقیقی عرفی، مولا میاد اون وجود ذهنی از اون حیثیت خارج رو، خصال ثلاثه هم به خارجی است دیگه، خصال ثلاثه عتق صوم اطعام امور خارجی هستن، اینها رو میاد وجود ذهنیش رو میاره در وجود ذهنی این خارج رو، حکایت اینه دیگه، در وجود ذهنی که آورد این خارج رو جامع در همون ذهن براشون تصویر میکنه، وقتی میخواد اعتبار رو روی یکی از ستا بیاره این تصویر میکنه، این باز در مقام ذهن واقع میشه نه در مقام خارج. حیثیت مشترکه بین اینها هم امر ذهنی است، امر خارجی نیست. اعتباری هم که مولا روی اون حیثیت میاره در خارج نیست، اثرشه که در خارج ما میبینیم. وقتی اعتبار روی این خصال ثلاثه آمد، ما در خارج الزام داریم که یکی از اینها رو بیاریم، خود الزام هم اعتباری است، منتها یکی از اینها رو که میخوایم بیاریم این خارجه. این خارج میگن ظرف سقوطه. یعنی چی؟ یعنی اگر آوردید اون اعتباری که بوده از بین رفته. توجه فرمودید؟ اعتباری که مولا کرده چون غرضش استیفا شد اعتبار ساقط شده. این مسئله است که ما در اینجا داریم. ولذا این رو عنایت بفرمایید که در اینجا، حالا نرسیدیم مطلب بعد، چون همه اینا در مقام ثبوت ما داریم بحث میکنیم، بعد در مقام اثبات هم مرحوم آقای خویی باز وارد شدن حرف دارن. در مقام ثبوت ما در اینجا چیزی که در مقام ثبوت داریم این است که همون جور که عرض کردیم اعتبار مولا میره روی جامعه. این جامعه تارتن جامعه عرفی، جامعه حقیقی اسمش رو میگذاریم در موارد تخییر عقلی و طبیعی، گاهی جامعه، جامعه اعتباری شما بگید، جامعه انتزاعی بگید، اما این جامعه انتزاعی حکایت از ورایی داره که اون ورا واقعیه، مولا او رو در نظر گرفته و اون حیثیت مشترک است. مثل اینکه شما در این معاملهی که با رفیقتون میخواید بکنید یه حیثیت مشترکی دارید و اون چیه؟ که این را افتاده رفته سفر، یه نفعی من ببرم، یه چیزی گیر من بیاد. حالا این چیزی که گیر من بیاد، یکی سور خوردنه، خب غذا خوردن یه نفعیه دیگه، یکی سوغاتی گرفتنه، اینم نفعیه، یکی هم تقریر درس یک ساعت، خب اینم بهره بردید، بهره معنوی. این چیزی که شما این وسط در نظر گرفتید چیه اون جامعه؟ این است که من باید از مسافرت رفتن این یه بهرهی ببرم، یه فایدهی ببرم، این اون حیثیته، این امر واقعیست، این جامعه انتزاعی نیست، این امر واقعیست. این بهره رو شما تونستید در سه چیز تصویر بکنید، براش میگید یکی از این کارها رو باید بکنی، حالا که به مکه رفتی یا کربلا رفتی یکی از این کارها رو باید بکنی. مولا هم در اینجا میاد در خصال صفا، خصال ثلاثه یه همچین کاری میکنه، میگه هر کدام از اینها اگر بنده آزاد کنی، حالا روشنفکری بحث بکنیم، بنده آزاد کنی یک انسان آزاد پیدا میشه، اگر روزه بگیری تهذیب نفس 60 روز روزه بگیری، اگر اطعام 60 مسکین بکنی یه عده سیر شدن، بنابراین یه کمالی در وجود خودت ایجاد، هر کدوم از این کمالها رو به دست بیاری برای وفاء به قرض من کافیه. مثلا خب منتها این مولا ما نمیتونیم، یعنی این نقص ماست که ما جامعه حقیقی رو در مثل طبیعی میتونیم تصویر کنیم، در حالی که اونجام جامعه حقیقی بر اساس تحلیل خودمونه، یعنی طبیعی وجود نداره. طبیعی الحق و ان طبیعی موجودون به وجود افراده، جامع ذهنیه، من اونم انتزاعیه. در مقام تحلیل درست کردیم جنسیت، فصلیت، افراد انسان با افراد بقر حیوانیتشون محرز، اما تفاوتی که دارد اینجا جامعه ایست که درست کردیم بینشون. چه فرق میکنه بین اون جامعه و این جامعه؟ اگر در مقام لحاظ مولا میخواد دخل داشته باشه، خب چیزی که ما در تحلیل خودمون درست کردیم، اون وقت بگیم مولا هم در مقام اعتبار حکم میاد لحاظ جنس میکنه، جنس ساخته و پرداخته منه، جنسی نیست، اینجا این افراد هستن، منتها این افرادی که مشترک هستن، همه حیوانیت، یعنی با نبات فرق میکنن، همه میشن حیوان. مولا اگر حکمی بخواد رو حیوان بیاره باید همه اینها رو در نظر بگیره، جنس، ماهیت حقیقی. این ماهیت حقیقی، این امر عقلی تحلیلی است که ما درست کردیم، خودمون درست کردیم، و گردن مولا هم میگذاریم که مولا جنس رو لحاظ میکنه یا نوع رو لحاظ میکنه. اینجا هم همینجور، اونجا ما تونستیم درست کنیم، پرداخت کردیم خیلی قشنگ، جنس، صنف، نوع، همه اینا رو درست کردیم، اینجا نتونستیم درست بکنیم بین افراد مختلف. این اشکال ماست، اشکال مولا نیست، این جامعه وجود داره. جامعه انتزاعی هم که هی ما میگیم، کسی نگه اینجا جامعه انتزاعی ساخته و پرداخته باست. درسته، این جامعه ساخته و پرداخته ماست، این جامعه حقیقی ساخته و پرداخته خودمونه، منتها جامعه انتزاعی حکایت از یه ورایی میکنه. عقلا و حکما هم که نشستن جنس و فصل تصویر کردن، جامعه‌ای رو در نظر گرفتن که حکایت از یه ورایی داره، ورا واقعه. اینا همشون حیوان هستن، با نبات تفاوت میکنن، یه واقعه، این واقعه رو اسمش رو جنس گذاشتن، بعد آمدن ناطقش رو از ناهق جدا کردن. چجوری جدا کردن؟ باز در مقام تحلیل گفتن ناطقیت اینجا فصله، اونجا ناهقیت به اصطلاح. خب اینم ساخته پرداخته خودمون هست نیست؟ منتها ساخته و پرداخته ای که ما کردیم انتزاع بوده، اعتبار، تحلیل، هر چه بوده، حکایت از یه واقعی داره، یعنی یه ورایی داره این حرف ما. واقعا این حیثیت حیوانیت در اینها هست که با جماد مقایرش میکنه، حیثیت انسانیت یه حیثیتی است که با انواع دیگر حیوان مقایرش میکنه، این ورا داره، اینجا هم ورا داره، منتها یک ورایی اسم داره از نظر ما، یه ورایی اسم خاص نداره، مشخص نداره، به حساب اینکه افراد متعدد اینجا کنار هم واقع شدن و ما میخوایم جامع براشون تعیین بکنیم. امروز کافیه، تا فردا ان شاء الله. السلام عليكم.